بسم الله الرحمن الرحیم. بارها این مسئله رو گفتیم، آب یک مسئله نیست، آب همه مسائل هست. و جعلنا من الماء کل شیء حی، همه چیز به آب ارتباط داره، همه چیز، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگ، اقتصاد، همه چی. یکی از مباحثی که پیش اومد و ما میگیم و انشالله باب خوبی باشه، بحث تستی بود که امروز قرار بودش که من بدم. تاریخ 25/6/96 هستش. خب قرار شد دو تا تست بدم، یه دونه تست روانی بالینی و یکی تست شخصیت شناسی. من قبل از اینکه تو اون جلسه حاضر بشم، دوستان دیدن من یه فایلی رو ضبط کردم و در این فایل داشتم نقل میکردم چه میگذرد در این تست ها و نقد میکردم. یعنی من آگاهی دارم نسبت به اینکه شما چه سوالایی میخواید بپرسید و این جواب سوالها درست هست یا نیست. نقد ما چه چیزیست؟ خود این نقد کردن و نقل کردن و نقد کردن و ارائه راهکار جدید نشونه این هست که بابا این آدم حداقل مشکل روحی روانی نداره. خب من گفتم که انشالله این نقد اصلا کارا یک سره میکنه و اصلا ما به تست نمیرسیم، که اینطوری هم شدش، چون نه ما نشانه های مریضی در ما هستش و هم تونستیم نقد کنیم. ببینید من چند تا نکته رو میخوام بگم. اونجا بحثی شد با اون بزرگواری که میخواست این تست رو از ما بگیره و من گفتم که این روانشناسی ها و این اموری که باب هستش و در دانشگاه ها و در تست هایی که میگیرن، چون من قبلا هم سراغ این مسائل خودم بودم، چون مبحث ازدواج رو ما دنبال میکردیم، ازدواج آسان چیکار کنیم، سن ازدواج بیاد پایین، چون من اعتقاد دارم که سن ازدواج در اون دوره‌ای بعد اتفاق بیفته که هر شخصی میفهمه تفاوت مرد و زن چه چیزی هستش و نیاز جنسی پیدا میکنه. این چیزی هستش که فقهای ما گفتن. حالا ممکنه خیلی از بزرگواران به این مسئله اعتقاد نداشته باشن، اما متن رساله ما هستش. انسان بالغ و اگر ازدواج براش مستحب مؤکد هست، اگر با واسطه نداشتن ازدواج و حرام بیفتد، ازدواج بر او واجب می شود. اگه خودش نمیتونه ازدواج بده بکنه، بر کسی که نفقه او رو میده، پدر، مادر، بقیه خویشاوندان. اگر او نمیتواند، حکومت مأمور هست این کار رو انجام بده. اگر همه ترک میکنن، واجبی ترک شده، او باید تقوا داشته باشه و البته باید به ازدواج رو انجام بده. که تو اون بحث چند سال پیش بکنم، سال 90 بود، 91 بود، ازدواج اسلامی، ازدواج ایرانی، ما اومدیم بحث کردیم اینو. ازدواج های رایج ازدواج های اسلامی نیستش. گردن اسلام نندازیم مشکلاتی که ما داریم، گردن خود ماست. ما درست فکر نمی کنیم، ما درست عمل نمی کنیم، ما محظورات عجیب غریبی برای خودمون ساختیم. خب من تو اونجا بحث، اونجا هم بحث تست ها معلوم هستش که شما تست بزنید، ایشون تست بزنه، ببینیم آیا دوتا با هم میخوره یا نه. تو طب هم این مطرح میشه، آیا مزاج شما با این مزاج سازگار هست یا نیست، روحیات شما و خلقیات و این مسائل. تست های مختلفی هم وجود داره، تست هوش وجود داره، تست شخصیت شناسی، تست تواضع، تست تکبر و مسائل مختلفی. خب ما اینا آشنا هستم، ولی نقدی که من داشتم چند سال پیشم، حالا یه مقداری نسبت به آقای دکتر گلزاری این بحث رو داشتم، من این تست ها رو بسیاریش رو حرام میدونم. امور حرامی در این تست ها اتفاق میفته. یک، نتیجه اینها نتیجه یقینی نیست، چون خدا را ما داریم فکر میکنیم این یه آدم آهنی هست. اگه ما اینو فهمیدیم، آخر کارش هم میفهمیم. مثل اینکه مثلا یه اسبی به دنیا میاد، یه کره اسبی به دنیا میاد، آخرش میشه یه اسب بالغ، میتونه بدوه یا میتونه بار بکشه. انسان اسب نیست، انسان گوسفند نیست که یه بره به دنیا بیاد، آخرش بشه یه گوسفند و سرشو ببرن. انسان عجیب ترین موجود عالم هستش و اصلا معلوم نیست این چه اتفاقی براش خواهد افتاد. وقتی که همچین چیزی معلوم نیست، خدا همه حساب کتابا رو همه رو به هم میزنه. یه نفر که میگن این دیگه جز اولیاء الله، یه دفعه سقوط میکنه. یه نفر که میگن این دیگه ته جهنم هستش، صعود میکنه. مثل سحره حضرت موسی صعود کردن، شهید شدن تو اون لحظه آخر، یا مثل برخیسای آخر تو اون لحظه آخر سقوط کرد. نتیجه یقینی نیست. مقدماتی هم که اونها دارن مقدمات درستی نیست. خدا رو گذاشته کنار، قائل به تفکر اومانیسمی هست، جهانبینی اومانیسمی، جهانبینیشون نه تو فیزیکش درسته، جهان محدود یا نامحدود، جهان از کجا شروع شده، خدا رو حذفش میکنن، خدا رو نتیجه جهل میدونن، خدا رو نتیجه ترس میدونن، خود سوال ها درست نیست. لذا اینها مسائلی هستش که نمیتونیم، مثلا همین سوال هاشون رو سوال میکنن آقا شما دروغ میگی، استرس میگی یا نمیگی. من تاکید داشتم اگر سوال شما کردید ما مبانیش اشتباه بود، من این سوال رو باید بحث کنیم، باید حذفش کنیم. اونا گفتن بر اساس همین چیز اشتباه باید بگی. من تو زمین اشتباه خب نمیرم بازی کنم هیچ موقع. شما یه مثلا از آقای بهشت مثلا بخوایم تست روانشناسی بگیریم، با اونجا گفتم اگه اینطوری باشه شما برید انسان در عرف، نمیدونم یه کتابی هستش ایشون نوشته، مطالب خیلی عجیب غریبی تو کتاب های حسن زاده آملی هستش. خب طبق حرف شما ایشون باید بیاد نعوذ بالله تست روانشناسی بگه. بعد شما تو تستتون سوال میکنید، وقتی دروغ میگی رنگت سرخ میشه یا آبی میشه، استرس میگی یا نمیگیری. این میگه اصلا من دروغ نمیگم. شما هی تاکید میگی آقا بگو دروغ میگی چی میشه. اصلا توی این سوال ظاهرا فرض این هستش که همه دروغ میگن، بعد حالا دروغ میگن چطوری میشن؟ اصلا فرضت اشتباه است. فرضت نسبت به اکثر انسان هاست، اکثر انسان ها دروغ میگن. اصلا این شخص دروغ نمیگه. یا مثلا وقتی که میترسید چی میشه؟ این شخص ترسی که شما دارید این نداره، این دائما در ترسه چون از خدا میترسه. این شخص از هیچی نمیترسه. خب تو عرف عام از همه چی میترسن الا خدا. این شخص از هیچی نمیترسه الا خدا. اصلا مبانی اشتباه هستش. یا مثلا دزدی میکنی آقا شما چطوری میشی؟ اصلا این دزدی نمیکنه، این خودش رو دائما دزد میدونه. چرا؟ چون امور الهی که باید انجام بده انجام نداده. دزدی نمیکنه از دل شما، ولی خودش رو بدترین آدم میدونه. این تو تفکر الهی اینطوری هستش. تو تفکر الهی میگه خودت رو بدترین انسان ها بدون و بقیه رو بهترین بدون. این بس آیا بدی؟ میگه بله. اون میگه آقای حتما جنایتکار. این بدی که این داره میگه، این تا درجه عصمت داره خودشو میبره بالا. بعد خودش چون این تفکر رو داره خودشو بد میدونه. اصلا مبانی اینها مبانی درستی نیست. در الگوی اسلامی حکیم چطوری شخصیت رو میبینه؟ یا چشم الهی داره یا نداره. اگه چشم الهی داره شخصی، اصلا با قول استاد ما بافت وجود این شخص رو میخونه، چشم خدایی پیدا کرده. ببینید روایت قرب نوافل یا قرب فضائل میگه عبدیت اینی حتی اجعله که مثلا من میشی، چشم من میشی، گوش من میشی، یا اینکه دست من میشی، پای من میشی، یا من میشم. این قرب فرایز نوافل با هم فرق کنه، ولی با او با چشم الهی طرف رو میخواند، قلبش شهادت میده. اتقو فراست المؤمن چیو میگه؟ از تیزبینی مؤمن بترسید. مثلا میبینه اصلا احتیاج به سوال نداره، احتیاج به جواب نداره، احتیاج به حرف زدن نداره. اتقو یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید خدا میآموزد به شما. یا یجعل لکم فرقانا، او قوه فرق داره، با قوه فرق میاد مسائل رو درک میکنه. یا دسترسی داره به لوح محفوظ یا لوح باز شما میگم محو اثبات، از اونجا مطالب ببینه. بعدش اون وقت نکته دیگه، اولیاء الهی به این امور دسترسی دارن، اصلا استفاده نمی کنن. اولیاء الهی به این امور دسترسی دارن، استفاده نمی کنن. ما دسترسی نداریم، زورکی میخوایم بریم یه جایی برسیم استفاده کنیم. این اصلا قابل به قول معروف حل نیست برای من. مثلا اهل بیت عصمت و طهارت علم غیب دارن، مطلب رو میان میفهمن، کامل میان میدونن. اذا شئنا شاء الله، وقتی ما بخوایم خدا میخواد، یا وقتی خدا بخواد ما میفهمیم. یه احادیث فرق میکنه اینجا. وجود آقا امیرالمومنین میدونه ابن ملجم کیه، وجود آقا امیرالمومنین میدونه شمر چه کسی هستش، اما حکم نمیکنه. ما نمیدونیم، ندونسته میخوایم حکم میکنیم. خب این حرام هستش. حالا من اون بزرگواری که اونجا بود، من امیدوارم یه جرقه‌ای بشه، اصلا یه بابی بشه برای روانشناسی اسلامی. ما این روانشناسی غربی کلا باید به هم بزنیم. این روانشناسی‌ها دائما خودشون رو ابطال میکنن. الان درست گفتی یا دیروز؟ معلوم نیست. یا فردا؟ معلوم نیست. اصلا هیچ کدومتون درست نگفتید. علوم شما استقرائیه، یعنی رفتی گشتی. مگه گشتن شما کامل بوده؟ مگه همه نوع انسان‌ها رو دیدید؟ توی مطلب ما این هستش لا تکرار فی تجلی، تو تجلی و تو خلقت خداوند اصلا تکرار نیست. خدا برای هر کسی یه قیافه قرار داده، برای هر کسی یه روحیاتی قرار داده، یه سرنوشتی قرار داده. شما تعداد چیزایی که اومدید دریافت کردید، استقرا کردید، تجربه کردید، به دست آوردید محدوده. این قابل این نیستش که همه شما واقع بفهمید. حالا امیدوارم که این بحثی که پیش اومد یه بابی بشه اصلا برای هر کسی که این صحبت رو میشنبه. ما بریم سمت روانشناسی اسلامی، متحول میکنه کل روانشناسی دنیا رو. یکی از بحران‌های امروز دنیا بحث افسردگی است. ما تو بحث افسردگی خیلی حرف واسه گفتن داریم. اصلا تنها گروهی که حرف برای گفتن دارن به نظر من شیعیان هستش، یعنی اسلام ناب. چرا بقیه نمیتونن؟ بقیهشون نشناختن. حکم کردن بخواید راجع به انسان‌ها صحبت بکنید، این منوط به این هستش که انسان شناخته باشید. غیر از کسانی که دستشون به حبل الله رسیده، چه کسی از انسان رو بشناسه و بخواد با او حکم بکنه؟ اینها انسان رو یه گوشت و استخون 70 کیلویی میدونن. انسان یعنی گوشت و استخون 70 کیلویی، این قیمتش با یه گوسفند 70 کیلویی که مساوی میشه. اصلاح انسان شاهکار خلقت هستش. این شاهکار مربوط به گوشت و پوستش نیست، که البته این هم عجیب است. او مربوط به روحشه و بلکه بالاتر از روحش نفسش، بلکه بالاتر از اون ارتباطی که با باب الله داره، بلکه بالاتر از اون ارتباطی که با سر هستی داره که خداوند متعال هستش. اونا میگن انسان‌ها یا سالمن یا مریضن. تو تقسیم بندی اسلامی اینطور نیست. انسان یا مؤمنه یا غیر مؤمن یا بیمار. یا بیمار. اینها تو تقسیم بندی غربی مؤمنین جز به انسان‌های بیمار هستن، چون صحبت کردن از چیزایی که اصلا قابل اثبات نیست. چرا قابل اثبات نیست؟ میگن چیزی قابل اثباته که دیدنی باشه، بویدنی باشه، حس کردنی باشه، لمس کردنی باشه. لذا دائما علوم غربی خودشون رو باطل میکنن، چون به چیزایی برمیخورن قابل حل نیست، چیزایی که تا حالا ندیدن. پس دیدهای قبلیشون باطل میشه، چیزهایی که اصلا دیده نمیشه ولی میبینید میدونن که این قضیه هست. الان یه بحثی هستش بکنم اسمش ماده سیاه بود. ماده سیاه یا انرژی، این چی هست؟ ماده هست؟ جزء مواد هست؟ شما که گفتید غیر از مواد چیز دیگه‌ای وجود نداره، پس انرژی چی میشه؟ نمیتونن حل بکنن مسائل رو، دیدشون کامل نیست. مثل اینکه شما روانشناسی غربی، مثل اینکه شما به یه آدم کوری بگی بیا این باغ واسه من وصف کن، واسه کوره هیچی متوجه نمیشه. علم امروز در برابر علم حقیقی مانند فهم یک بچه داخل شکم مادر از این عالم هستش. مایی که بینا هستیم از این عالم خبر نداریم. تازه مافوق این عالم عوالم دیگه ای هستش، عوالم دیگه ای هستش، ما از هیچی خبر نداریم. فیزیک امروز نتونسته جواب بده که عالم محدوده یا نامحدوده. دائما تئوری های جدید میاد میبافه. به اینجا نرسیدی که بابا ما جهل داریم، باید بریم در به خانه موجودی که این عالم رو خلق کرده، اونجا بشینیم زانو بزنیم، درس یاد بگیریم، بفهمیم چه چیزی هستش. خودش میخواد خدایی بکنه. اومانیسم یعنی انسان خدایی. اومانیسم یعنی این خدا نبود که ما را آفرید، ما بودیم که خدا را آفریدیم. خب با علوم اومانیسمی شما میتونی تشخیص بدی به درست برسی؟ البته غربیا باز خودشون دلشون خوشه و هر کی که به غربیا اومده تمسک جسته، ولی خود اونا هم گرفتار شدن، خود اونا هم به چالش گرفتار شدن. و هر چی بریم جلو چالش های فکری اینها بیشتر میشه. الگوهایی که ارائه میدن برای زندگی، الگوهایی که برای پاسخ دادن به سوالها، الگوهایی که برای آینده بشریت هست، اینها همشون خودشونو داره نیست میکنه و بقیه هم به نیستی میبره. غرب مثل یک موجودی هست که توی گردابی، توی مردابی افتاده، دست و پا داره میزنه خودشون نجات بده. نجات پیدا نمیکنید، شما از مسیر درست شما دور شدید. دانشمندی میاد دانشمند قبلی رو نفی میکنه، دانشمندی میاد خودش رو نفی میکنه، لحظه بعد لحظه قبل رو میاد نفی میکنه. خب ما اومدیم روی این بحثا، قبلا رو الگوهای دیگه کار کردیم ما. البته میدونید اینها زحمت بسیار زیادی میخواد. خب ما وقت نداریم. ما تو بحث ترک اعتیاد اسلامی اومدیم و مباحثی رو مطرح کردیم. حداقلش اینه، بنده هم جزو کسایی بودم که توی پیش قدم بودم تو بحث ترک اعتیاد اسلامی. غرب ما چون کار نکردیم، غربیا کار کردن، الگوهاشون رو جهانی کردن. الان جدا و حقیقتا بحث ان ای و تولد دوباره و کنگره 60 و این مسائلی که الگوهای جهانی ترک اعتیاد که یک مدل‌های روانشناسی هستش، مثل همین نهنگ آبی، اینم یک مدل روانشناسی هستش، ارائه دارن میدن و انسان‌ها رو دارن کنترل میکنن. چرا ما راهبر روش هامون رو ارائه ندیم؟ چرا ما الگوی مبارزه با ترسمون رو، چرا الگوی مبارزه با افسردگی، الگوی شجاع شدن افراد رو ارائه ندیم؟ ما دائما چون اونا کار کردن ما لقمه آماده اونا رو بعدیم بخوریم. لقمه آماده اونا نجسه. لقمه آماده اونا لقمه نیست. شروع کنیم یک مقدار اول شاید سختی بکشیم، اما به قول معروف حالا اینطوری میگم، به برندهایی میرسیم که کل دنیا برند ما رو قبول خواهند کرد. مگه الان تو قضیه مواد غذایی برند حلال تو دنیا یکی از حرفای پایه‌ای و اصلی رو نمیزنه؟ خب چرا ما مدلمون رو نیم ارائه بدیم و جهانی بکنیم؟ امید دارم همونطوری که تو بحث ترک اعتیاد اومدیم، بحث پیشگیری ترک و مواظبت از لغزش رو اومدیم مطرح کردیم، الگو خودمون رو حداقل ارائه دادیم. دوستان ما دارن ادامه میدن، خدا کمکشون کنه، خدا کمکمون کنه. و اومدیم اونجا بحث مبارزه مبادی ورودی، پخش و ترانزیت رو اومدیم مطرح کردیم و مسائل دیگه هم مطرح کردیم. تو بحث طب هم که دوباره همین بحثا رو داریم، تو بحث آموزش هم همین بحثا رو داریم. اما من امیدوارم تو بحث روانشناسی هم ما حرکتای جدی داشته باشیم، مخصوصا تو بحث روانشناسی و مسائلی که مربوط به مسائل روحی و روانی هستش. ما تو همه این زمین ها صحبت داریم برای گفتم. ما چرا نسبت به خودمون، چرا مرغ همسایه قاز باشه؟ آقا اونا هیچی ندارن، هیچی ندارن. چرا بادمون خالی میشه وقتی که در برابر اونها قرار میگیریم؟ امیدوارم این مبحثی که شد این یه مبدعی باشه برای ارائه الگوهای خودمون. ما تو تمام مباحث الگو داریم، اسلام همه را به چالش میکشد، مطمئن باشید. و مخصوصا تو این مسائلی که مربوط به مسائل روحی و روانی و افسردگی و استرس و ناامیدی و خیلی زیاد هسته. شما نگاه بکنید دکتره، الان یه مسئله هستش، حالا به عنوان یه مقدار مزاح میگن، هر مشکلی رو که رفتید پیش دکتر، دکتر گفت زمینید پیش معده، مشکل معده، میگه مشکل عصبی دارید، بدونید که اون چیزی متوجه نشده. ولی واقعیتش اینه مشکلات روحی و روانی الان یک معضل جهانی هستش دیگه. گفتن 2020 کل دنیا یک بحران میخوره به نام بحران افسردگی. خب بحران افسردگی کی باید جوابش بده؟ اونا باید بیان به ما بگن قرص بخوری؟ اونا باید بیان از ما تست بگیرن بگن چی؟ اونا اصلا میخوان مدل پنج من به قول من پنج پله‌ای و جامعه پنجتایی رو، یعنی یک نفر از تو نطفه به دنیا نطفهش قرار داده میشه، این آدم با عنوان به قول من طبقه مرفه و طبقه حاکمیت معرف بشه، یه نفر وقتی که میخواد تازه به دنیا بیاد این از اول معلومه بدبخت و گدا و به قول معروف دلا و رسشب و چه کسی باید بشه. ما این الگوها رو قبول نداریم. کی گفته؟ کار رس خداست. اونا این الگوها رو دارن سامان میدن. این گزارشی بود در رابطه با اون جلسه ای که تست میخواستیم بدیم و دیگه تست هم نگرفتن، گفتن آقا ما تست نمیگیریم. خدا رو شکر در جواب تمام دوستای عزیزی که به ما میگفتن آقا شما مریض هستید، دو تا تست قرار بود بگیرن، تست بالینی که اینا آیا ما مشکل روحی روانی داریم یا نه، تست شخصیت شناسی. خودمون کسی که میخواست تست بگیره گفت آقا من تست نمیگیرم. ممنون ازم از اون دوست عزیز و بزرگوار. من یه مقدار حرفامو صریح میزنم، از صراحت بنده دوستان ناراحت نشن. التماس دعا. یا علی، خدا نگهدار.